بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین. تفسیر عینی آیات محکمات قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 122. سوره بقره. 1. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش به سوی الله که به واسطه رحمتش عالمیان را آفرید و این آفرینش را دو جلوه بخشید. در جلوه رحمانی خلق را از درگاهش دور نموده و او را امر به تقوا یعنی دوری و پرهیز از خدا فرمود و شریعت را حکم این دوری قرار داد و در جلوه رحیمیش خلق را به سوی خود بازخواند و امر به تقرب یا نزدیکی نمود و عشق را حکم این فراخوانی قرار داد و در تقربش حق تقوا را عیان فرمود و حکمت آن دوری را آشکار کرد و جمال توحید را متجلی فرمود و صورت خود را از صورت عاشقانش ظاهر کرد و کل دینش را حاضر فرمود و حقش را فرود آورد. 2. الف لام میم. اینها به حروف مقطعه معروفند که در سرآغاز بسیاری از سوره ها آمده اند و به اسرار قرآنی نامیده می شوند و خداوند در برخی از سوره ها سر حروف را به رسول و مخلصانش تعلیم می دهد. همانطور که کل قرآن نیز چیزی جز اسرار کلمات و جمله ها نیستند. همانطور که هر جمله ای متشکل از کلماتی است که به واسطه معنای آن کلمات معنی می‌یابد، هر کلمه ای هم متشکل از حروفی است که به واسطه معنای آن حروف است که آن کلمه معنا می‌یابد. و قرآن علم حروف و کلمات و جملات می‌باشد و به واسطه همین علم است که جهان هستی و خالق آن درک می‌شود. و اگر خواندن و نوشتن را سواد می‌گویند، بسیار پرمعناست. زیرا سواد به معنای سیاهی می‌باشد و در نقطه مقابل روشنایی و نور قرار دارد و انسان از طریق این سیاهی است که به نور حقیقت جهان و خالقش می‌رسد. در واقع کلمات و جملات و حروف همان نور زمین و آسمان هاست که برای تعلیم و تربیت انسان در جهت شناخت خدا در اسفل سافلین نازل شده و تبدیل به سیاهی یا سواد گردیده است. و انسان مؤمن می تواند این سیاهی را تحویل و تبدیل به نور نماید و به واسطه نور ایمانش تأویلش را بیابد. در واقع سواد به مثابه تأخیر نور در اسفل سافلین است. همانطور که می دانیم اصل و حقیقت اولیه قرآن در دل محمد صلی الله نور است و این نور در خاک تبدیل به کلمات سیاه شده است و با رجعت دادن این کلمات سیاه به کانون نور یعنی دل مؤمن نور معانی آن آشکار می شود. هر کسی اعم از مؤمن و کافر و بی سواد و با سواد در چهارچوب فرهنگ و زبان مادری خیش معنا و تصور و ادراکی گوناگون از هر کلمه یا جمله ای به دست می آورد، ولی آیا چنین درک و دریافتی نسبت به حروف هم وجود دارد؟ آیا کسی می داند که حرف ر یعنی چه و از کجا آمده است؟ و چه منشأ و نشانه ای در جهان درون یا برون دارد؟ درباره سایر حروف الفبا نیز همینطور است و این سر حیرت آور شامل همه زبانهای دنیا می شود. این جهل کبیر بدان معناست که ما نسبت به کلمات و جملات هم به همین اندازه جاهل هستیم، زیرا هر جمله ای محصول کلماتی است که آن کلمات از عناصری پدید می آیند که حروف می باشند و ما درباره حروف کمترین علم و ادراک و معرفت و حس و توجهی هم نداریم. اگر جهان بشری خاصه در حوزه ارتباطات سراسر غرق سوء تفاهم و جدال و جنگ و اتهام است، به همین دلیل است. زیرا هیچ کسی سخن دیگری را حقیقتاً درک نمی کند، زیرا اصلاً هیچ کس سخن خودش را درک نمی کند. زیرا از اصل و اساس سخن که حروف می باشند به کلی غافل است و و کمترین علم و فهمی نسبت به حروف که عناصر بنیادین و اتمهای سخن هستند ندارد و تنها برخی از انبیای بزرگ و اولیای خدا می باشند که در درجاتی به علم و معرفتی نسبت به حروف می رسند که بذرهای سخن می باشند و به همین دلیل است که این مردان حق که در درجه اعلای علم قرار دارند می توانند سخن خدا را درک نموده و از جانب او با خلقش سخن بگویند. زیرا همانطور که در قرآن هم مذکور است، همه کلمات کلمات خدا هستند و کلمات خدا بی پایان می باشند و آدمیان کلمات خدا را به کار می برند بیان که بر آن علم داشته باشند. اگر انسان‌ها به چنین علمی می‌رسیدند، بدون شک با هم دیگر جدال و اختلاف و جنگی نمی‌داشتند و همه به وحدت کلمه و مقام توحید می‌رسیدند و همه سوء تفاهم‌ها از میان می‌رفت. به زبان دیگر می‌توان گفت که انبیای الهی برگزیده نشدند و رسالتی در خلق نداشتند الا اینکه برای فهماندن کلمات خدا به خلق بوده است. به زبان دیگر می توان گفت که دین یعنی راه فهمیدن سخن خدا و با خدا سخن گفتن و برای همین است که نخستین کتاب در دست بشر کتاب‌های دینی و آسمانی بوده است و منشأ سواد و نطق و سخن هم انبیای الهی در هر قومی بودند. برای همین است که اهل کتاب اولیه روحانیت و مبلغان دینی بودند و نخستین دانشمندان و متفکران و نویسندگان هم از دین برخواستند و نخستین مدارس هم مدارس دینی بودند و نخستین کتاب هم کتاب خدا در نزد انبیا بوده است. در طول تاریخ علم حروف به تدریج از یاد رفته و منقرض گردیده است و فقط خواص کاربردی آن در زندگی مادی که همانا کلمات و جملات باشند به یاد مانده و در زبان و فرهنگ باقی مانده است و چون منشأ آن بریده شده لذا خود کلمات و معانی اصلی و بنیادی آن هم به تدریج دچار تناسخ و تحریف و تبدیل گردیده است و آنچه که فرهنگ و ادبیات ملل نامیده می شود مثل کف روی دریا می باشد و از منشأ خود یعنی آب بیگانه شده است و ابتر و بازیچه گردیده و در دست زیان باران و حرافان اهل کتاب و سواد مبدل به حربه‌ای جهت فریب و جهل و مکر و پلیدی شده است و ضد خودش گردیده است. خاصه در حریم دین این فاجعه به مراتب هولناکتر بوده و مذهب ضد مذهب را پدید آورده که رهبران آن روحانیت و مبلغان مذاهب می باشند. از این روست که قرآن کریم اکثر اهل کتاب و مبلغین دینی را منافق و ضد دین و مکار نامیده است که راه خدا را سد کردند. یعنی آنچه که امروز زبان و ادبیات و مذهب و فرهنگ دینی نامیده می شود چیزی جز کلام و زبان پراگماتیستی نیست که بر مدار ماده پرستی و دنیا پرستی استوار است و از مبدع و معاد بریده و بی سر و ته است و لذا به خودی خود به سوی پوچی یا نیهیلیزم می رود. و آنچه که در فرهنگ اسلامی اسم اعظم نامیده می شود که منشأ همه علوم و معارف و معجزات حق است، همین علم حروف می باشد و کمترین ارتباطی هم با آنچه که جفر و ابجد و بازی با حروف و اعداد در دست برخی شیادان و بازیگران است، ندارد. علم حروف از جمله علم لدنی است و به نظر ما منشأ همه علوم لدنی است، که در درجاتی به مخلصین و کاملان در دین داده می شود از نزد پروردگار. و به نظر ما این حروف مقطعه در سرآغاز برخی سوره های قرآنی راز گشایش سر محوری و راه یافتن به بطن نهایی آن سوره است و حقیقت این حروف در معنای نهفته در روح کلی هر سوره قرار دارد و در بطنهای هر سوره بایستی کشف گردد. و این مکاشفه در معنای نهایی البته بیانی و منطقی نخواهد بود، بلکه به صورت نور معرفت در دل کاشفش پدید می آید و او را صاحب سر و کرامت ها می کند. حروف عناصر تجزیه ناپذیر سخن می باشند، لذا علم حروف علم توحید است و علم توحید در دل جاری می شود و در زبان سراسر ضد و نقیض می آید و قابل آشکاری منطقی نیست. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، عالی ترین علم ها آن است که از وجود عالمش جاری می شود و پست ترین علم ها آن است که از زبان جاری می گردد. 3. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آن است کتابی که نیست شکی در آن، هدایتی است برای متقین. آن است کتاب. چرا گفته شده که آن و از ضمیر دور استفاده شده است و گفته نشده است که این است کتاب؟ پس معلوم می شود که کتاب مورد نظر این کتابی که به نام قرآن در دست ما می باشد نیست. ممکن است گفته شود که چون در دوران حیات دنیوی پیامبر اسلام صلی الله کتاب قرآن تألیف و تدوین و فراهم نشده بود و عملاً کتابی موجود نبوده است و حدود 20 سال پس از رحلت پیامبر این قرآن مشهور به رهبری عثمان جمع آوری شده است، پس اشاره این آیه به آینده و دور است، لذا از ضمیر آن کتاب استفاده شده است. این استدلال نادرست است، زیرا در سوره های دیگری از هذا الکتاب یعنی این کتاب و از هذا قرآن یا این قرآن ذکر شده است و این معنا و استدلال با آن استدلال مذکور در تضاد است. و علاوه بر این کلمه کتاب در عربی و نیز در فرهنگ قرآنی فقط به معنای نوشتن و نوشته و نامه نیست. کتبه به این معانی نیز آمده است. امر کردن، رام نمودن، حکم راندن، تقدیر کردن، اندازه‌گیری کردن، فراهم آوردن و تعلیم دادن و نازل شدن. به هر دو معنای مذکور است که این آیه حقیقت واحدش را آشکار می کند، یعنی هم به معنای کتاب و هم به معنای امر و تقدیر و تعلیم. منتها کتابی که در دور دست است و در حال نازل شدن است بر قلوب متقین. همانطور که در قرآن بارها ذکر شده است که خداوند آیاتش را به تدریج بر دل مؤمنانش نازل می کند. بنابراین آن کتاب و آن قرآن و آن امر و علمی که در آن هیچ تردید و شکی و شبهه‌ای نیست و هدایتی برای متقین است، این کتاب معروف به قرآن که در دست مسلمین است و به امر و رهبری عثمان تألیف شده است نیست. و در سوره قدر هم داریم که امر خداوند به واسطه نزول روح و ملائک بر دل رسول فرود می آید. بنابراین معنای امر و تقدیر و کتاب همگی در دل معنای کلی کتبه نهفته است و سوره قدر دلیل محکم بر استدلال ما بر این آیه است و تازه در سوره های دیگری هم ذکر شده است که این نزول روح به همراه ملائک فقط مختص رسول و نبی نیست، بلکه خداوند امرش را یعنی کتابش را بر دل هر یک از مؤمنان مخلص که بخواهد فرود می آورد و این گونه است که مؤمن به قرآن و کتاب خدا می رسد و نه به واسطه خواندن و تفسیر این قرآن مشهوری که در دست مسلمین است، و هدایت بدین گونه است که صورت می گیرد و مختص متقین است، یعنی کسی که به تقوا رسید تازه لایق هدایت به سوی پروردگارش می شود به واسطه نور آن کتابی که در دلش پدید می آید از طریق نزول روح و ملائکه. یعنی روح و ملائکه امر و کتاب خدا را بر دلش فرود می آورند و پیامبر اکرم صلی الله نیز به مقام متقین رسیده بود که لایق هدایت و نزول روح و ملائکه شد و با این واقعه به نبوت رسید. درباره هر مؤمن با تقوا نیز همین قاعده برقرار می باشد و این یک قانون کلی و اساسی است. متقین. و اما متقین کیستند؟ تقوا یعنی ترس و حراس و پرهیز و دوری جستن از خدا. اتق الله که در قرآن مکررن آمده است بدان معناست که این پرهیز نمودن و برحذر بودن اساساً نسبت به خداوند است و چون اینها از خدایشان می ترسند و نسبت به ذات احدیت دچار حراس و خوف می باشند و از او می گریزند و قدرت نزدیکی به او را ندارند، لذا به واسطه نزول روح و امر حق بر دلشان این حراس و ضعف از بین می رود و قوت و قدرت و شهامت و شوق نزدیک شدن به خدا در آنها پدید می آید و این همان هدایت است به سوی خدا و تقرب جستن است به منشأ وجود و مبدأ امر. یعنی درک و شناخت متقین از خداوند دورا دور است و به واسطه گمان و ذهنیت و احتمالات است و غرق در تردید و شک است. برای همین است که آن کتاب می آید تا هر ریب و شک و گمان و ظن را درباره خدا از میان بردارد و متقین را راسخ و مطمئن نماید. لا ریب فیه، که نیست هیچ تردیدی در آن. پس می توان گفت که متقین تا قبل از نزول امر و کتاب و روح هنوز در جرگه مشرکین می باشند، زیرا به تعریف قرآن مشرک کسی است که خدا را به واسطه گمان می خواند و می پرستد و اهل ظن است و خدای ذهنی را می جوید. ولذا با نزول کتاب بر قلب است که متقین از این گمان پرستی و خیال بافی و شرک به تدریج رها می شوند و سالک وادی توحید می شوند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که به راستی که توحید همان رهایی از ظن است و رهایی از ظن همان اهل دل شدن و زنده شدن به دل است و اهل معرفت و درک قلبی شدن است و دل انسان فقط با واقعه نزول روح و کتاب است که زنده و عارف می شود و لذا به شناختی برتر و یگانه و یقینی می رسد و از ذهن پرستی رها می شود. پس متقین کسانی هستند که در رابطه با خدا پرهیز و ترس و گریز را پیشه کرده اند و نشانه های دقیق تر اینها در آیه بعدی آمده است. 4. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقین آنهایی هستند که به غیب ایمان آورده و اقامه صلات می کنند و از هر آنچه که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. در این آیه چند معنا و واژه کلیدی قرآن مطرح است که از مسائل مکرر و اساسی در فهم قرآن می باشد و چون معانی آنها در طول تاریخ ترجمه و تفسیر و فرهنگ مسخ شده اسلامی دچار انحراف و تبدیل شده است، مجبوریم که هر یک را جداگانه مد نظر و شرح قرار دهیم. ایمان. ایمان یعنی باور کردن و آن دو نوع کلی دارد، ذهنی و قلبی. و در اینجا چون مخاطب متقین هستند و اهل دوری از خدا و تردید می باشند، لذا مشمول باور ذهنی می باشند و هنوز به ایمان قلبی نرسیدند و بلکه در شرف و مرز ایمان قلبی می باشند که به واسطه نزول کتاب این ایمان در دل رسوخ کرده و مؤمن واقعی می شوند و از ترس و تردید رها می گردند و ایمان به معنای ایمن شدن رخ می دهد. غیب یعنی جهانی که به واسطه حواس پنجگانه و به خصوص چشم سر درک نمی شود. یعنی جهانی که از دیدگاه حواس مادی بشر وجود ندارد و مترادف نیستی می باشد. و ترس و پرهیز و دوری جستن متقین از خدا که مظهر غیب مطلق است نیز مثل ترس و دوری کردن از نابودی است. زیرا ذهن انسان خدا را مترادف با نیستی میپندارد و لذا هرگز قادر به شناخت خدا به واسطه ذهن نیست. پس ذهنگرایی بشر خود به خود دوری کردن او از خداست و ذهن قانون تقواست. ولی متقین در مرز ادراک قلبی قرار دارند که همانا میل به نزدیک شدن به خداست و شناخت خداست که با واقعه نزول کتاب یعنی نزول روح و ملائک توأم است تا امر تقرب بر دل فرود آید و وجود هم طالب و مطیع تقرب گردد. و نزول روح و ملائک نخستین موج آشنایی متقین با عالم غیب است و سرآغاز ایمان به غیب. پس ایمان به غیب سرآغاز درک آنچه که نیست می باشد و نقب زدن و راه پیمایی در وادی فناست. و یقیمون الصلات یعنی اقامت می گزینند در دل و برپا می شوند در مقابل خدا و با او سخن می گویند و راز و نیاز می کنند. اقامه کردن یعنی مقیم شدن و برپا شدن. صلات به معنای وارد شدن، نزدیک شدن، دیدار کردن، سخن گفتن و راز دل نمودن است که کل این معانی در نفس اهل دل و رابطشان با خدا جمع است. نماز خواندن ذهنی و مردد و با ترس و گریز چیز دیگری است که در همه مذاهب کمابیش به صورت اوراد وجود دارد که متاسفانه قرار هم نیست که حتی معنای آن را خودشان بفهمند تا چه رسد به این که خدا هم بفهمد. گویا اصلا نیازی به فهم نیست، زیرا در عالم ذهن خدا اصلا نمیتواند وجود داشته باشد و مترادف با عدم است و عدم هم که نفهمیدنی است و نه زبان فهم است و لذا چنین نمازهایی سراسر بر جهالت و حماقت و جنون و خرافه و مکتب اصالت نفهمی استوار است. پس اقامه صلات که در قرآن کریم فقط به مؤمنان امر شده است یک واقعه قلبی است و با نماز خوندن فرق کلانی دارد و ماهیتی به کلی متفاوت است. نماز خواندن ویژه مدعیان تازه وارد دین است و مسلمینی که یا تازه دعوی دین کرده اند و یا به واسطه وراثت و عادت مسلمان هستند. مشغول نماز خوانی می باشند و تمام اهمیت و قداست آن در نفهمیدن است، مثل قرآن خواندن. و تمام انگیزه آن ترس و گریز و وحشت از خداست و این نماز خواندن موجب دور نمودن نماز خوان از خدا می شود و تقوا همین واقع است. ولی اگر انسان با تقوا واقعا از ترس خدا نماز بخواند و از روی عادت و ریا و مکر و امثال هم نباشد، بالاخره مشمول نزول روح و امر خدا بر دل خیش می شود و به سوی خدا هدایت شده و مسیرش به کلی تغییر می کند و راغب به خدا می شود و به او روی می نماید و اهل اقامه صلات می شود که واقعی قلبی و روحی می باشد و ماهیتی ذاکرانه دارد و یاد خداست و میل به نزدیکی با خداست، نه دوری از او. و از نشانه های ظاهری چنین انسان با تقوایی آن است که از هر آنچه که خدا به او داده است انفاق و ایثار می کند و مما رزقناهم ينفقون. به همین دلیل است که در کل قرآن که ده ها بار از صلات نام برده شده است حتی یک بار هم از خواندن صلات اسمی نیست، بلکه صحبت بر سر اقامه صلات است. اگر اقامه صلات همان خواندن زبانی و کلامی می بود، حتما خداوند آن آیات مربوط به صلات را هم ذکر و معلوم می نمود، در حالی که مطلقاً هیچ خبری از نوع آیاتی که بایستی خوانده شود در قرآن نیامده است. بلااقل این آیاتی که عموم مسلمانان در نمازشان می خوانند در قرآن دستورش نیست، در حالی که بیش از 50 بار امر به اقامه صلات به مؤمنان آمده است و هیچ موضوعی در قرآن اینقدر تکرار نشده است. و اگر اقامه صلات امری خواندنی و زبانی می بود، حتما آیات و کلماتش هم می آمد ولی هیچ نیامده است. پس معلوم می شود که اقامه صلات یک واقعی قلبی است و رویارویی دل مؤمن با خداست و نجوای قلبی مؤمن با خداست. و این نجوا هم چیزی جز حالات روحی نیست و اصلا کلامی نیست. یاد است، نباد. حال است، نقال. برای همین است که هرگز به مسلمین امر به اقامه صلات در قرآن نشده است. و مخاطب اقامه صلات مؤمنان هستند که دلشان به نور حق روشن و مطمئن شده است. و کسی که اهل دل شد و دلش به خدا مطمئن شد و بر عالم غیب معرفت یافت بیمه می شود و از دنیا و دنیا پرستی بی‌نیاز می گردد و لذا از هر آنچه که خدا به او داده است به دیگران انفاق می کند، آن هم مشتاقانه و نه از روی حساب و رشوه و نظر و نیاز، از روی بی‌نیازی و نه از روی نیاز. و اما صلات خواندن مسلمانان یعنی غیر مؤمن که دلشان به نور هدایت روشن نشده است، چه پدیده ایست؟ قرآن این موضوع و ماهیت و عمل کردش را معلوم کرده است و می فرماید یسلون علی جهنم، یعنی صلات می کنند بر دوزخ یا بر دوزخ وارد می شوند. یعنی در واقع با شیطان گفتگو می کنند و رو به شیطان دارند و شیطان آنها را به دوزخ هدایت می کند. و باز می فرماید فویل للمسلین، وای بر نمازخوانان، الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراءون، آنهایی که نمازشان از روی عادت و یا از روی ریاست. و می‌بینیم که این نمازخوان‌ها در چه عذاب و دغدغه و وسواسی به سر می‌برند و این نماز خواندن آنها را بر دوزخ وارد نموده و گناهانشان را به واسطه عذاب‌ها می‌زداید تا شاید از این نماز مندرآوردی و جعلی و حریصانه و رشوه‌ای و ریایی و بازیچه‌ای و نمایشی دست بردارند یا کافر شوند و یا ایمان آورند، که هر دو حالت بهتر از نفاق و ریاکاری در دین است. زیرا خداوند در سوره ماعون این نمازخوان‌ها را تکذیب کنندگان دین می نامد. و می دانیم که این نمازخوان‌ها اصلا اهل انفاق و ایثار نیستند و بلکه در خفا زراندوزان و ثروت پرستان می باشند و غرق در دنیا پرستی هستند و از عالم غیب و مرگ هم به شدت می ترسند. ممکن است گفته شود که پس آن نمازی را که پیامبر اقامه می کرده به همراه اصحابش چه بوده است؟ اولا اینکه تاریخ منقول اسلام و نیز تاریخ منقول همه ادیان نعل وارونه است و ناقلان آن عمدتاً منافقان و تحریف کنندگان و دشمن دین و پیامبران بودند. و تازه این تاریخ نقدی دین نیز طی قرون و اعصار مرتباً و مکررن از سانسور حکومت‌ها و اهل کتاب مزدور گذشته و از آن کاسته و بران افزوده شده است. مثلا اکثریت قریب به اتفاق اخبار و احادیث و حوادث و تاریخ منقول صدر اسلام از منافقانی چون ابو هریره و کعب الاحبار و ابو موسی اشعری نقل شده است و بسیار به ندرت کلامی از مخلصانی چون سلمان فارسی و ابو ذر و کمیل و امثالهم که از یاران عاشق و مخلص پیامبر و علی علیه السلام بوده اند نقل شده است. و ثانیاً نماز خاصی که خود پیامبر ادا می کرده است، حالات روحی و ذکر قلبی و تجلیات روانی و جسمانی آن حضرت در رابطه با پروردگار بوده است که خاص مقام آن حضرت بوده و مسلماً برخی از مقلدان حریص و ریاکار هم از او تقلید می کردند. که در رأس این مقلدان ابوبکر و عمر قرار داشتند که بانی مکتب سنیگری هستند که معنای تقلیدیگری است و مرتباً پیامبر و علی علیه السلام می فرمودند که ای مؤمنان از ما تقلید نکنید که کافر می شوید. و همین مقلدان ریاکار و جاه طلب و بخیل و متکبر بعدها علی علیه السلام و مریدانش را تارک صلات و مرتد نامیدند و کشتند و با سایر امامان نیز همین برخورد را کردند. زیرا در نظر این منافقان کوردل اقامه صلات همین اداب و اطوار و کلمات ظاهری بود، همانطور که امروزه هم در نظر اکثر به اصطلاح علمای اسلامی همینطور است و دین خدا نمایشی بیش نیست. نمایشی که بر دریایی از شک و وسواس و جنون استوار است و بر اساس آن عارفان بحر حق را که اهل اقامه صلات بودند محاکمه کردند و کشتند. خداوند در قرآن می فرماید که به هر طریق و وسیله ای که دوست دارید به سوی خدا تقرب جویید و این کلام خدا ماهیت اصلی اقامه صلات را که راه تقرب به الله است معلوم می سازد. زیرا تقرب الالله که نیت صلات است جز به واسطه دل امکان پذیر نیست. آدمی به واسطه ذهن فقط از خدا دور می شود و بس. و زبان دل با زبان سر تفاوتی اساسی دارد و قابل قالب ریزی و فوت و فن سازی و اصول و فروع و منطق و ادبی کردن نمی باشد. به قول مولانا، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه می خواهد دل تنگت بگو. اگر نیاز به آداب و ترتیب و قول و کلام و فوت و فن می بود، لااقل یک مورد در قرآن ذکر می شد و می دانیم که مؤمنان مخلص اهل اقامه صلات در صدر اسلام معروف به اصحاب صوفه بودند که در نظر همان شیوخ معروف و راویان کذایی اخبار و حدیث مرتد و کافر و منفور بودند و علی علیه السلام که سلمان فارسی را به رهبری اصحاب صوفه برگزیده بود به شدت با خصومت همان اصحاب کبار که به زودی رسوا شدند مواجه شد و اصحاب صوفه عده‌ای بودند که مظهر انفاق و ایثار بوده و دست از دنیا شسته بودند و مصداق کامل آیه مورد بحث در صدر اسلام همینها بودند که در نزد سنی‌ها تارک الصلات و کافر و مرتد و جادوگر و بدبخت نامیده می شدند. در همان صدر اسلام و حیات پیامبر اکرم صلی الله راه تقلید از راه معرفت جدا شد. آنهایی که همچنان در وادی تقوا باقی ماندند و حاضر نشدند که راه تقرب و هدایت را بجویند، لذا به تدریج تقوا را نیز از دست داده و کافرانی ریاکار و دینباز شدند و با بنی امیه هم کاسه شدند و آدم خاران صوفیانی را بر مسلمین حاکم نمودند و دستشان به خون علی علیه السلام آلوده شد و به ثروت‌های حرام رسیدند و حتی میراث پدری فاطمه علیه السلام را هم خوردند. 5. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. و آنها که ایمان می آورند به آنچه که نازل شد به تو و آنچه که نازل شد قبل از تو و به آخرت یقین می کنند. در این آیه ضمیر تو که محور موضوع است بایستی روشن شود. این تو رسول است و مؤمنانی که مشمول نزول روح و ملائک شده و امر خدا و کتابش را در دل دریافت کردند و مشمول این آیه از قرآن شده اند که امروز بخوان کتاب نفس خود را که تو خود برای خواندنش کافی هستی. یعنی مؤمنانی که به نور هدایت کتاب و امر رسیده اند و میرسند در طول تاریخ. پس دیگر از نشانه های آن متقین که به وادی تقرب و هدایت گام نهاده اند آن است که قلباً باور می کنند که کتاب خدا بر دل رسول و یا مؤمنی مخلص یعنی ولی زمان نازل شده است، همانطور که قبل از او بر دل رسولان و مخلصانی نازل شده بود. و این گونه است که به جهان آخرت و به پایان دنیا در خیشتن یقین حاصل می کنند و این یقین زمینه انفاق آنها از دنیاست و چون از دنیای خود می گذرند به این ایمان و یقین می رسند و این دو امری متقابل و توأم است، زیرا انسان به میزانی که از دنیا دست می کشد مزه و ارزش های جاوید حیات اخروی را درک می کند و در آن وضعیت قرار می گیرد و از نزد پروردگارش روزی می برد، یعنی به میزانی که از دنیا می گذرد و انفاق می کند به پایان دنیا نزدیک می شود و عطر و بو و رزق آخر دنیا را درک می کند و به آن یقین می یابد. آدمی تا چیزی را با وجودش حس و درک نکند و نبیند درباره اش یقین نمی کند و یقین مقامی برتر از هر باور است. یعنی کسانی که به آخرت یقین می کنند حتما در همین دنیا از آن برخوردارند، وگرنه آدمی نفسن شکاک و ناباور است. و حتی در مشاهدات عینی و حسی خود شک می کند و بیهوده نیست به چیزی به یقین نمی رسد. آدمی به واسطه تلقین و فلسفه و اندیشه هایش هرگز نسبت به چیزی یقین نمی کند. یقین امری قلبی است که تمام وجود را دربر می گیرد. دانسته ها و باورهای ذهنی هرچند که محکم و مطمئن و ملموس و تجربه شده باشند باز هم به انسان یقین نمی بخشند و همواره احتمال خطا و تردید وجود دارد. پس در این آیه آشکارا می بینیم که متقین که بر مسیر هدایت قرار گرفتند در رابطه با رسول و امام و مخلص در دین هستند که کتاب و امر خدا بر دلش فرود آمده است و این شرط نهایی هدایت و نشانی کامل و آخرین اهل هدایت است. ولی و امام اهل دل که دلش محل نزول کتاب خداست. پس همواره رسولی وجود دارد که مظهر نور محمدی است و تصدیق کننده دین محمد است که بدون واسطه جبرئیل و به وسیله معرفت نفس به حق دین خدا و امر خدا و کتابش رسیده است و نور هدایت برای متقین است و این گونه است که دین محمد زنده میماند و دین آخر زمان است و این رسول مظهر زنده و حی و حاضر اشهد ان محمدن رسول الله میباشد و آن کتاب همین امام ناطق و قرآن ناطق است که همواره بر روی زمین و در هر عصری در لباس و نامی گوناگون وجود دارد. همانطور که علی علیه السلام قرآن ناطق بود و مولای رومی نیز قرآن ناطق بود و مصداق آن کتاب بود. نکته بسیار مهمی که در درک از سایه آیات قرآن قابل تذکر است آن است که باید بدانیم که قرآن کتاب زنده و جاری است و همواره در طول تاریخ در حال نزول و تعبیل و تأخیر است و نزول قرآن در حضرت محمد صلی الله به پایان نرسیده است و مسئله ختم نبوت به معنای کمال نبوت و کمال نعمت خداست و نه به معنای اتمام و پایان آن و بسته شدن امر خدا بر بشر. از همین روست که عارف بزرگ محی‌الدین عربی هم می‌فرماید مؤمن آل محمد بایستی قرآن را چنان بخواند و بفهمد که گویا بر خود او نازل می‌شود. عدم درک این امر بسیار بنیادی در دین و اسلام موجب شده است که اکثر مترجمین و مفسران کذایی قرآن از نزد خودشان در ترجمه بسیاری از آیات عبارات ای رسول، ای نبی و ای محمد را قرار می دهند، حالان که این معنا در نص صریح خود آیات وجود ندارد و خداوند هم از تکرار این عبارت اکراهی ندارد کما این که در قرآن کریم مواجه با تکرارهای بسیاری از عبارات و آیات هستیم که حکمت خاص دارد و بر اهل معرفت روشن است. منظور این مترجمین و مفسرینان است که هیچ کس خودش را مخاطب خداوند نیابد و لذا با خدایش روبرو نشود و سخن نگوید و نیازمند دلال و کارچاق کن و واسطه باشد که همان مفسران باشند. این مفسران آگاه یا ناآگاه اسلام را در همان دوران حیات پیامبر اکرم منحصر و محدود و خفه می کنند و اجازه نمی دهند که دین زنده در هر زمانی باشد و لذا در تفاسیر فقهی و شرعی خود در هر عصری مواجه با صدها تناقض و بنبست و هذیان و رسوایی می شوند و نهایت این انحطاط و جهل و نفاق را در تجربه انقلاب اسلامی شاهد می باشیم. اینان خصم معرفت نفس می باشند که راز استمرار و زندگی جاوید دین و اسلام می باشد. بنابراین در آیه 5 منظور از تو فقط حضرت محمد صلی الله نیست، بلکه می تواند هر مؤمن مخلصی باشد و باید هم باشد. همانطور که علی علیه السلام و امامان ما در تعبیر بسیاری از آیات قرآن خودشان را مخاطب دانستند و نه رسول را، و در برخی آیات هم رسول و هم امام هر دو را مخاطب دانستند. اگر مخاطب قرآن فقط حضرت محمد صلی الله است، پس خواندن و تفکر در آیات آن به چه دردی از سایرین می‌خورد؟ مگر این که بگویید که این خواندن ثواب دارد و ثوابش هم آن است که در آخرت به خواننده اش حور و پری حواله می دهند. و نکته دیگری که در درک مسئله تقوا و هدایت در سرآغاز این سوره قابل ذکر است این که بشر به لحاظ معرفت و دین و ماهیت انسانیش چند مرحله را تجربه می کند و به سوی کمال و توحید می رود. مرحله اول و عمومی همان دوره جهالت است که عرصه غفلت کامل انسان از خیشتن و از خداست و غرق در غرایز حیوانی است و درست مثل گاو یا بقره است و روانشناسی رفتار و صفات گاو بسیار در خور توجه می باشد. و شاید گاو پرستی که از بت پرستی های بسیار کهن بوده و هنوز در هندوستان باقی است از همین جا و بر اساس این شباهت وجودی پدید آمده باشد و گوساله پرستی بنی اسرائیل هم طبعاً ارتباط باطنی و وجودی شدیدی با گاو پرستی هندوها دارد. و اما با ظهور انبیای الهی این دوره دوچار تزلزل و پریشانی شده و در آن شکافی عظیم پدید می آید و بشر دوچار زلزله روانی گشته و به خود می آید و متفکر می شود. با این به خود آیی دوران تقوا که به معنای ترس و لرز و گریز از خداست آغاز می شود که در واقع میل گریز و هراس انسان از خودش می باشد. یعنی تا آدمی به خود می آید و از حیات حیوانی بیدار می شود و خود را تماشا می کند، از خودش می ترسد و می خواهد از خود فرار کند. این فرار و ترس از خود عین فرار و ترس از خداست که تقوا نامیده می شود. به همین دلیل است که معنای عملی تقوا مترادف با دوری کردن از هوای نفس و فاصله گرفتن از غرایز حیوانی است و مترادف است با پرهیز از دنیا پرستی که همان نفس پرستی می باشد. تقوا به معنای دور شدن و فاصله گرفتن از حیوانیت نفس است، مثل شکم پرستی، شهوت پرستی و تبحش. و اما آنان که در این تقوا باقی می مانند و محکم می شوند و میل به رجعت به حیوانیت پیدا نمی کنند و از خود فاصله می گیرند و از خدا می ترسند، لایق هدایت می شوند که شرحش گذشت. یعنی لایق رجعت مجدد به خیشتن می شوند، ولی نه خیشتن حیوانی، بلکه رجعت به دل که کانون انسانیت انسان است و این همان تقرب است و هدایت به سوی دل که خانه خداست، تا در این رجعت به خودشناسی برسند که همان راه خداشناسی است. پس امر هدایت و نزول کتاب دقیقا همان راه و امکان خودشناسی و خداشناسی است و امکان معرفت نفس است. و اما آنها که می خواهند مجددن به حیات حیوانی و غریزی و جاهلانی خود بازگردند، یا کافر می شوند و یا منافق، یعنی یا به کلی عرصه تقوا را نفی و انکار نموده و آن را زیر پا می گذارند و علناً به جهالت حیوانی باز می گردند، و یا اینکه با حفظ آداب و شعائر ظاهری دوران تقوا و با حفظ نقاب دین و شریعت در خفا غرق در حیوانیت می شوند، یعنی کافری ریاکار می شوند. و همین ها هستند که شریعت را سپر بلای بزهکاری و گناهان خود می کنند و آن را به جمود و تقلید و نمایش پوچ و خرافی می کشند و آنچه که به نام 72 مذهب در نزد ملل است، عمدتاً مذهب نفاق است. و حق دین و معرفت دینی و نور هدایت همواره در نزد انگشت شمارانی می باشد که اینانند رستگاران. و به کلام آخر، تقوا یعنی پرهیز و دوری جستن از زن و ذهن پرستی. تقرب و هدایت هم به معنای نزدیک شدن به دل و وارد شدن بر دل است که این ورود به معنای صلات است. زیرا کارخانه تولید همه هوس‌ها و آرزوها و شهوات بشر ذهن اوست. بنابراین کسی که می‌خواهد مجدداً به حیوانیت خود بازگردد، تازه لایه‌های ذهن خود را کشف می‌کند و به اشد ذهن پرستی می‌رسد. پس کافران و منافقان همان ذهن پرستان حرفه‌ای می‌باشند که در نبرد شبانه روزی با دل خود می‌باشند. 6. اولائک علی خودن من ربهم و اولائک هم المفلحون. و آنان بر هدایت هستند از سوی رب خود و آنان رستگارانند و پیروز، یعنی آنهایی که در آیات قبل نشانه هایشان گفته شد. و در این آیه منظور از رب دقیقا همان کسی است که در آیه پنجم به ضمیر تو مخاطب قرار گرفته بود که مؤمنی است که صاحب روح و کتاب می باشد و نور هدایت برای متقیان است که مربی و رهبر و پیشوای هدایت است. و حقیقت باطنی و غیبی این رب نیز پروردگار عالم است که در ذات مؤمن و در خانه دلش نشسته است و مؤمن را به سوی خود رهنمون می شود. این دو رب ظاهر و باطن یکدیگرند، همانطور که علی علیه السلام می فرماید عرش خدا سینه من است. و مؤمن به میزانی که به خودش نزدیک می شود و در خود راه می یابد و خود را می شناسد، رب خود را هم در بیرون می شناسد که کیست و چیست. و این است که گفته شده است که من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر که خود را شناخت ربش را شناخت. به زبان دیگر این رب آینه خودشناسی است و نوری است که راه دل را بر مؤمن روشن می کند و او را به سوی دلش رهنمون می گردد و این همان فلاح به معنای رستگاری است. یعنی رستن از منجلاب و گرفتاری ها و دغدغه و فریب ها و تردید های عالم گل. رستن از پرستش ذهن و پناه بردن به دل و پرستش خدا. فلاح به معنای کشاورزی و زراعت نیز می باشد و این بدان معناست که کسی که به دل راه یافت، یعنی به سرزمین وجود خود راه یافته است و صاحب وجود شده است و به واسطه ی بذر معرفت سرزمین وجودش را زراعت می کند و توشه ی حیات آخرت فراهم می کند و هستی جاوید می یابد. و این است که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را نشناخت نابود شد.